شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 لبس زمین نرفت از یادت، مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن،
محکم قدم بزن
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا،
چشم انتظار تو هم
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر، دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
اب نداره بعد برنامه کل رادیو رو آتیش میزنه.
آقا آب بریز برنامه رو ردیف کنیم، بعدش میریم سراغ آتیش بزنیم. آب بپاش
نفس
بذار دیگه.
بیانی هم از دستم افتاد تو آتیش، نصفی سوخ فرشید. بیا دیگه همینا بخون. بیا این
بده من
اون خاموش، اون تیکه مونده خاموش کن سامی. بیانیه برو بیانیه.
یک شماره 720 هرچند دیوانگی گاه به گاه و کنترل شده یکی از راه‌های جذاب‌تر کردن زندگی است، اما ما در کشور خودمان و در میان مسئولین کشور دیوانه‌هایی داریم که خب خوب دیوانه هایی هستند دیگه. توی مایا امضام که سوخته، امضام نداریم. امضا جمعی از بیانیه سوختگان رادیو پسورد. اون چیزی که در زمان طفولیت ما تابستونا این چیزا می آوردن، این چرخکی ها می آوردن به اسم آلاسکا می فروختن، هنوزم دقیقا به همون شکل هست یا نیست؟ ولی در هر صورت اون آلاسکا ها برای ماها دقیقا مزه تابستون می داد، یادش بخیر. حالا به همین مناسبت ما رفتیم هوای آلاسکا، بزرگترین ایالت آمریکا رو بررسی کردیم، دیدیم خیلی هم ربطی به اون آلاسکایی که ما میگیم نداره. دما حدود 20 درجه بالای صفر، همش خیلی ملایم بهاری طور و اینا. اونا که گرمشونه آقا جم کنن پاشن برن آلاسکا. خب دیگه قدیما که آلاسکا رو لیست می‌زدیم ولی هیچ وقت فکرشو نمی‌کردیم میشه به آلاسکا سفر هم کرد. چه دنیایی داشتیم به خدا.
آقا می میگن این مردادیا سالی دو بار دیوونه میشن، هر بارم که دیوونه میشن 6 ماه طول میکشه خوب بشن.
چرا دو بار اون وقت و چرا 6 ماه؟ آها یعنی کل. آها من خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. وقتا آدم یه چیزایی میبینه یا میشنوه، نمیدونه بخنده، گریه کنه، فریاد بزنه، آواز بخونه، چیکار کنه آخه؟ الان در این فایل صوتی که میخوام براتون پخش کنیم، برای یه حاج آقایی داره در یک کلاس درس به تعدادی اسپانیایی نوه خوندن یاد میده. سی سی
میتر سی سی رسیتر اسی السلام علیکم یا ابو عبد الله
سی 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 سی. به حمد الله ما دیگه همه چیمونو صادر کردیم به کشورهای مختلف، الان دیگه فقط نوه مونده بود که دیگه جدیدن دارن رو صادراتش کار میکنن. عزیزان من فقط میخواستم پیشنهاد بدم این انریکه و جنیفر لوپز و ریکی مارتین چون شکیرا اینا هم اسپانیاییشون خوبه دیگه، اسپانیایی بلدن دیگه، به اونا یاد بدین نوه بخونن اسپانیایی. من فکر کنم اصلا یک انقلابی در صنعت نوه به پا میشه. به خدا با تشکر، با تشکر.
واسه روز تولدت یه آشی پختم، حالا بعدن میفهمین.
خیلی ممنونم از آشتون، لطف میکنین. کاش میگفتین چه مدل آشه، میپرسیدین من چه آشی دوست دارم حد دارم. مرسی. و یه ازتون خوشمون نمیاد میگیم به همه اونایی که در هر لباسی با هر مسلک و فکری و به هر بهانه‌ای دیوونگی کردن و فرصت‌های طلایی رو از مملکت ما گرفتن و به جای اینکه تهدیدها رو تبدیل به فرصت کنن، فرصت‌ها رو تبدیل به تهدید کردن. یعنی شما به خیلی ها بدهکاری دا. این دنیا که به اندازه کافی دیوونه هست، شما هم با دیوونه بازیاتون برای خیلی ها دیوونه ترش میکنین و جایی سختتر برای زندگی.
تو این دنیای دیوونه آدم چند روزی مهمونه، اگر واسه هیچ کس نمیمونه نمونه آی نمونه نمونه. تو میدونی من دیوونه عاشق،
دیگه غمناک شد اینجا.
تو رو دارم
شاروخ جان، شما بیخیال شادش کن، بیزحمت شادش کن، بچه ها گریه شون گرفت. آره فضاد بشن.
چیه؟ انقدر خوبه آدم موهای زنش بلند و فر باشه. خب بعد یه وقتی که داره توی آشپزخونه ظرف میشوره بره یه دفعه موهاشو بکشه، بعد اون زنش ناراحت بشه برگرده با دست پر از کف بزنه تو صورته، بعد وقتی زد تو صورتش برگردی تو هم جواب بدی بزنی توی دهنش ای. اون وقت با هم دیگه دعواتون میشه، بعد همین باعث طلاق میشه. من وقت قرصام دیر شده، این قرصای من کو؟ قرصای من کجاست؟
خدا شفا بده همه دیوانه های عالم رو، علل خصوص بیمار مورد نظر، علل خصوص خود ماها رو. بس از شما پرسیدیم دیوونه وارترین کاری که تا حالا تو زندگیتون کردین و برامون بگین، و میخواستیم بدونیم که دیوونه بازی های شما در مقایسه با دیوونه بازی های آدمایی که دنیا رو به آتیش میکشن تو چه تراز و رتبه‌ای قرار میگیره. برای همین ازتون خواستیم که دیوونه بازیاتونو و کارهای دیوونه وارتونو برامون بگین، و گفتیم هر چقدر هم کارتون دیوونه وارتر باشه تو این هفته از نظر ما شما کارتون درست‌تره، و فقط هم گفتیم همین این هفته، هفته دیگه ما به دیوونه ها هیچ کاری نداریم.
میگم بعضی از اینا که زنگ میزنن و دیگه کارای دیوونگی انجام نمیدن، فیلم ترسناکن رسما.
نه
سعید،
بله نه دقیقا همینطوری هن، واقعا من موافقم با شما. اکرم اسمس داده گفته کار دیوونه کننده ای که انجام دادم رادیو فردا رو پیدا کردم، دیوونه شدم. متشکرم فرشید، من 52 سالمه اصلا دیوونه بازی در نیاوردم، حالا فهمیدم چقدر از غافله عقبم. دوست تولد مردادی ها از شیراز، بله. بعد دیگه اینا اسمس بود. ایمیل دادن، وحید از تهران ایمیل داده، 5 سال پیش یه بار وسط هفته تو زمستون تنهایی رفتم قله کلکچال، هیچ کس تو مسیر نبود، تنها بودم، وقتی رسیدم قله برف سنگینی بارید، موقع برگشتن خیلی شانس آوردم مسیر رو گم نکردم، این دیوونه ترین کاری بود که انجام دادم.
دیگه باز که من در آوردم توی دانشگاه بودیم، بچه ها اومدن خونمون براشون تخم گوجه خواستم درست کنم، گوجه نداشتیم بذاش به تدی ریختم.
خسته نباشین، باز این بچه ها رو شما به کشتن بدین احتمالا. ناتاشا تو اینستاگرام گفته دیوونه تر از این که دارم جای کار میکنم که با داعش نیم ساعت فاصله داره. نه روغی جون تو اینستاگرام گفته من تو زندگیم دیوونه بازی نکردم ولی زندگی حسابی دیوونم کرده. امید هم گفته دیوانه بمانید اما مانند عاقلان رفتار کنید، خطر متفاوت بودن را بپذیرید اما بیاموزید که بدون جلب توجه متفاوت باشید.
بهت بگم که وقتی که حقق عشق زجه احتیاج، سر جنون سلامت که بهترین علاج.
به 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 به. پس فردات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2420-687-4150 اس ام اس مونه، در فیسبوک، در گوگل پلاس، ساوند کلاد و اینستاگرام میتونید با ما باشید و برامون کامنت بذارید. تلفن هامون 2420-2211-24-133-163 و اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن، 2420-226-21-79-39. در جواب صبرم و در درد مردم بی نوارا، عشق تو فقط چو درمانه، ببار بین دلای سوخته به چشم عاشق و افروخته، به بار که شهر دل محتاج آن بارانه. به بار که سوخته دل های شهر، به قطره قطره محتاجه دلای عاشق شهر. شما میخواییم بریم سراغ دیوانه های مقیم ایران. دمی با دیوانه های مقیم ایران، از حرکات انتحاری ولی فقیه تا دلتنگی های جنگ طلبانه سردار ها. قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه دیگه. ما مالا درسته در حال حاضر دیوانه های خیلی تیپیک و شاخصی رو در سطح دنیا کلن در سطح بینون للی داریم، اما در هر صورت ما خودمون اینجا تو مملکت خودمون در زمین دیوانگی فعالانی رو داریم که ماشالله هزار ماشالله اگه آب ببینن شناگران بسیار بسیار قابلی هستن. میگید نه؟ همین امشب با ما باشین بهتون اثبات میکنیم که مثل همیشه حرف درست حرف ما.
علاقه به روحانیت دارد، نایب امام میدوند اینا را، نایب پیغمبر میدوند اینا را. برای طالقانی این نایب پیغمبر ما علت را خودش نقل میکند، این که من تو سرم میزنم برای این است که نایب پیغمبر رفته، نه برای این است که دموکرات رفته، نه برای این است که روشن فکر رفته، برای این که نایب پیغمبر رفته. شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشنید تو خوناتون و پیش خودتون انگیزه فکری و هرچی هم میتونید بر خلاف اون چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید.
بله، اینها سخنان امام خمینی بود در اوایل انقلاب. خب در صورت بعضی از آدم ها شاید دیوونه نباشن، اما یهو میدونی در موقعیتی قرار میگیرن قدرت و توجه بیش از حد دیوونه شون میکنه. مثلا همین حضرت امام که صداش شنیدید، من فکر کنم اگه همین روند رو ادامه میداد الان مثلا تشریف داشتن دیگه از مرحله نائب امام و پیغمبری و اینا گذشته بودن دیگه، الان نائب خدایی رو هم رد کرده بودن، الان فکر کنم خود خدا بودن، هر روز بعد ملت میرفتن جلویشون سجده میکردن. هرچند در همون دور زمونه هم ایشون در عمل جوری حکومت میکردن و دیگران جوری هم که بادشون کرده بودن که خیلی دست کمی خدا نداشتن برای مملکت خدا زده. بله، مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون اصولا اسناد و شواهد زیادی برای دیوونه بازی‌های خودش بیرون داده. ایشون اصولا وقتی بی اعصاب میشه یادش میره که چیکار از پشت کدوم تریبون وایساده که بد و بیرا و همچی ول میکنه به سمت هدف. هدف هم در 90% موارد آمریکا و اسرائیلن، در 8% موارد سایر کشورهای غربی هستند، در 2% باقی مونده مخالفین داخلی هستند. حالا مثلا اصلا مهم نیست برای معظم له که بابا این بدبختا مثلا دیپلمات‌ها رو اینا رو فرستادی برن مذاکره هسته‌ای بکنن، بعد اومدی آخه یه روز قبلش میگی من به این مذاکرات خوشبین نیستم، یا نمیدونم آمریکای فلان فلان شده صادق نیست با ما. آخه عزیز معظم من، آخه یا نفرست کسی رو بره مذاکره کنه یا وقتی میفرستی دیگه ساکت شو دیگه. هم میخواد تیریب رهبر انقلابی بودن و خودشو همچه حفظ کنه، هم از پشت پرده میخواد یه کاری کنه تحریما برداشته بشن مملکت برشکسته نشه. خب هر کی این کاراتو میبینه میگه قاطی داری دیگه آقای عزیز. عجبا.
که خودم اصولا اهل قرتی بازی و زدن تیپای اونچنانی نیستم، ولی فکر کنم یکی از بزرگترین دیوونگی های مسئولین ما همین بند کردنشون به وضعیت حجاب و بیرون بودن موی دخترها تو خیابوناست. اینا فکر کردن با بگیر و ببند و اذیت و آزار خانوما میتونن از نظر خودشون مشکل رو حل کنن. من شخصا خیلی دلم میخواد از اینکه این تصمیم ما رو میگیرن یه تست IQ بگیرن ببینم واقعا چند مرده حلاجن، چون بعد از این همه سال هنوز نفهمیدن که بابا 1. مغز آدمیزاد تخته نیست که با چکش بخوای میختوش فرو کنی. 2. حجابی رو که با گشت ارشاد و بزن و بگیر و ببند بخوای بکشی رو سر مردم به درد نمیخوره که هیچ، تبدیل میشه به همین تیپای مثلا با حجاب از بی حجاب تحریک کننده تری که الان تو خیابونا میبینیم.
آفسر اصلاح موی آقا تمام شد؟ چی شده تمیز کن برن دیگه؟ جان؟ ریش؟ ای آقا این روزا همه اصلاح ریش میخوان که بیا اینور پسر، بیا اینور، کارتو نیست میزنی ریش آقا رو خراب میکنی، بیا اینور ببینم. فقط آقا داعشی مایشی نمیزنی ما. البته شما شکر خدا ریش تو کمه، اصلا داعشی در نمیاد این ریش تو. خب چیکار بکنم ریش تو رو؟ پروفسوری؟ ای تی جان قربانتی بالا میستر، این شد حرف حساب دیگه؟ من تخصص من ریش پروفسوریه. خدمت شما عرض کنم که یه مدت من خودم ریش پروفسوری گذاشته بودم، همه میگفتن آقا رشتی شما جای تو اینجا نیست که، برو دانشگاه تدریس بکن، شبیه این آقای دکترا شدی. اینه که دیگه دیدم داره درد سر میشه، زدمش دیگه. خب این ورم من، بله این خط این ورم من درست بکنم. جان کی چی گفته بود؟ مرجع تقلید چی گفت؟ جان من یعنی حکم داده ریش پروفسوری مشکل داره؟ گرفتی مارا؟ یعنی گفتی اگه رفتی آرایشگاه ریش پروفسوری زدی پول آرایشگاهش حرامه؟ دهن من آدم رو باز میکنن. من شما پول نمیدی؟ شوخی داری میکنی دیگه. اینجوری شد من پول ریش از شما دو برابر میگیرم آقا. بالاخره مال حرامه دیگه، میدونی سختی کار دارم اینجا، باید بصرفه دیگه. یعنی ببخشید فرق ریش پروفسوری با ریش غیر پروفسوری چیه؟ این مشکل داره هم نداره؟ اینا خودشون ریش بوزی میذارن کسی چیزی میگه؟ آقا اصلا اسم اینو عوض بکنیم، همین ریش پروفسوری رو بذاریم ریش زیر چانه‌ای، ریش اصلا پروفسور نه کارگری، شاید حساسیت کمتر بشه دیگه. چی بگم یا آقا، من اصلا کم آوردم آقا پیش اینا. یعنی گاهی وقتا همینطور خودم نشستم دارم فکر میکنم، ببینم این آخوند ماخونده این حرفای صد من یا آقا کجا در میارن خدا وکیلی، دیوانه آقا بعضی هاشان. یعنی شما فکر کنید وضع مملکته، این وضع دزدی، این وضع آب و هوا، این جوانان، الان همین پسر همین علی رو ببین، اگه من نباشم بشی جایی بودم این بدبخت بیچاره این فلک زده است دیگه، تازه میخواد برای من زنم بگیره. بله دیگه، بعد اینا میرم میشینم برای ریش پروفسوری چه میدونم فتوا میدم. خب به 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 آقا من به جرئت میتونم بگم این یکی از بهترین ریش پروفسوریای چده بود که من تا به حال زدم دیگه. کاش میشد این پایینش من امضا بکنم همه بفهمن کار کیه. بفرما خدمت شما این آینه، بفرمایید آقا. بفرما به خدا قابل شما نداره. باشه به خدا دست تو درد نکنه آقا، قربان تو برم، خدا حافظ، خدا حافظ.
بشم بشم کنوز گله شلره، کنوز بشم یه وروره شلره، آی بته 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 شلره، آی بته 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 شلره. حال مره رهاده کتاق باله هاده، چرا بلم فهاده، هرچند که از ما گم داری شوری مره رهاده. شلره شلره شلره
امید جهان
نبشد میشینو تا او بیادش، آخه بد و بد و بدتر دلم میخوادش، دلبری کرد با چشمون سیاهش، نمیدونم چی شد که افتادم به دامش. قدش بلنده یارومه، عبروش کمونه یارومه، چشاش قشنگه یارومه، شیرین زبونه یارومه. قدش بلنده یارومه، عبروش کمونه یارومه، چشاش قشنگه یارومه، شیرین زبونه یارومه.
بچه میخواستم بگم اون عادی شبیه بود گفت از ایران یه زن گرفته کانادایی.
آره.
یه بار دیگه دیوونه بازی در بیاره، این دفعه بیاد منو بگیره، قول میدم علافش نکنم سه ماه، سر هفته دوم هم چی کاری بکنم تحویلش بدم بره پی کارش.
ایول ها خوبت شد؟ خوردی؟ آقای کانادایی خوردی؟ آه ببین من گفتم شما رو میسپارم به خانوما، بفرما تحویل بگیر. محمد تو اینستاگرام گفته دیوانه ترین کار عمرم پرش از ارتفاع 3 متری تو سن 12 سالگی بود که جفت قلم پاهم شکست، سه ماه افتادم تو خونه. سیاوش توی اینستاگرام گفته دیوانه اونان که روی آثار باستانی یادگاری می نویسن. ایمیل دادن شبنم دختر رسول از روی مبل، خسته نباشین. کوروش از بم مقیم کالیفرنیا، امید از تهران، سیروس از سنگاپور، مینو از تهران هم ایمیل فرستاد.
آقا
فرشید، معنی پاش پاش تو بعضی از فرهنگا وقتی مامانه میخواد به بابا بگه جورای بچه رو پاش کن چون جوراب دو تاست، میگه جورای بچه رو پاش پاش کن. یه چیزی که مایه انگلیسیه که به جوراب میگن جوراب ها، ساکس. اسخر بروسلینا هستم از ونکوور کانادا.
خیلی متشکرم از این پژوهش‌های شما و نتایج تحقیقاتتون رو که به ما میگین، من خیلی خوشحال میشم واقعا. خانم ها آقا، این دختر خانم ها آقا پسر را جدیدن دانشگاه ایران هم دارن منشور پوشش برای دانشجویانشون میدن بیرون تا اگه خدا بخواد یکی از مشکلات بزرگ کشور که پوشش دانشجویانه حل بشه، بره پی کارش و کشور مسیر پیشرفتش رو به سمت ابرقدرت شدن همینطوری ادامه بده. مثلا دانشگاه علم و صنعت در منشور پوشش خودش پوشش آقایون رو به سه مورد پیراهن، کت و شلوار و جوراب، پیراهن کاپشن شلوار و جوراب و پیراهن یا بلوز مردانه و شلوار و جوراب محدود کرده. و خب خیال آقایون اینه که تا حالا با دامن میرفتن دانشگاه یا مثلا گاهی وقتا مانتو چاکدار میپوشیدن میرفتن دانشگاه راحت کرده دیگه، وقتی خطاهای نابخشودنی رو انجام ندن. میدونی چون احتمالاً اگه حراست دانشگاه دمه در با دامن بگیردشون همونجا دامنشون رو لکه‌دار چیز میکنه، یعنی به وجر و باجر میکنه میده دستشون، خوب نیست. ضمن این که آقایونی که تا حالا جوراب نمیپوشیدن دقت بفرمایید مهمه، یعنی همش توش جوراب داشت، حتما مواظب باشن میگیرن همون دم در به زور به زور جوراب پاشون میکنن تا دیگه این خبط و خطا نکنن. من میز جورابی هم که پاتون میکنن چند نفر قبلا پوشیدن. اما قسمت جذابتر پوشش خانوماست که خب خداییش الان حتی مشکلات محیط زیستی کره زمین مثل گازهای گلخانه‌ای، انقراض گونه‌های پرارزش و کم آبی هم به خاطر خب بدپوششی اونهاست. اصولا اینجوری که تو این منشور نوشته خانوما کلا سعی کنن بپوشونن و بیان سمت دانشگاه، چون اگه نپوشونن میپوشوننشون. در ضمن پوشیدن کفش‌های صدادار یا پاشنه بیش از 5 سانتی متر، پوتین های ساق بلند، صندل، دمپایی و استفاده از انواع تل ها و گل سرها و کلیپس ها برای خانم ها ممنوع شده. استفاده از اودکولون تند هم برای کلیه دانشجویان ممنوع شده. ما به همین دلیل خیلی احساس میکنیم کلن میدونی یه جوریه، یعنی تحصیل کلن برای دانشجویان عزیز سخت شده دیگه. حالا دیگه خودتون حساب کنید ببینید دیگه چه جوریه. یعنی همجی گونی بکنین تنتون با بو جند برین دانشگاه. خیلی هم علاقه میدونین اگه خیلی اذیت میشید من میتونید یه پیشنهادی بدم، بریم به آموزش غیر حضوری رو بیارید. والا میرید دانشگاه پیام نور، هم برادر و خواهرای حراستی از شما راحتن، هم شما از دست اونا. خلاصه برای دانشجویان عزیز ایرانی آرزوی صبر جزیل و اینجور حرفا داریم دیگه. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام، سلام به همگی.
فریبرز دیشب برنامه 90 رو دیدی؟ انگار شروع شده سری جدیدش.
بله فرشی جان، شروع شده. دیشب به مناسبت برگزاری هفته اول لیگ برتر برنامه 90 هم شروع شد. یکی از بخشای جالبش گفتگوی عادل فردوسی پور بود با حمید استیلی درباره 80 میلیاردی که رفقای ناشناس استیلی خرج کردن برای خرید تیم راه آهن.
بشنویم.
چند تا از دوستانمون بودن آقای فردوسی پور که من ازشون خواهش کردم، چون شما همونجوری که میدونید توی فوتبال سرمایه گذاری کردن هیچ برگشتی نداره.
فایده براشون چیه؟ همونجا 8 میلیون خرج میکنن همونجوری؟
هیچ فایده نداره. فقط یه همونی که من اصرار کردم، عشقی که این عزیزان به فوتبال داشتن فقط به خاطر این مسئله اومدن، هیچ فایده
عشق نداره. عشق به فوتبال، فقط
عشق به فوتبال و اصرار خود من بود آقای فردوسی.
بله واقعا به خاطر عشق به فوتبال و اصرار رفیق 8 میلیارد پول خرج میکنن. این به خاطر چیه؟ چه سودی برای اینا داره فریبرز؟
فرشی جان من خود حمید استیلی رو میشناسم. خب موردی بود که اون موقعی که من تو ایران بودم یه مدت کوتاهی توی یکی از تیم‌ها نزدیک یه سمتی داشتم و خیلی بچه با وجود و بچه لارجی راستم، میگه الان یه مدرسه فوتبال داره مجانی داره سرویس میده. سال گذشتم 2 سال تو پرسپولیس زمان مدیریت سردار رویانیان کار کرد مجانی، خودش میگه پول نگرفتم. اما سرمایه گذارا اون دوستا و رفقا رو من نمیشناسم. البته قیمت یه لیگ برتری الان شاید 8 تا 12 میلیون که داستانی میگه و 8 تام که اینا دادن، ولی همین که نذاشتن این راه آهن با قیمت حدود 90 ساله مثل پاس نابود بشه یه نکته مثبت، یارا شاید هم قیمتش بره بالاتر.
از فریبرز از سردار رویانیان چه خبر؟ راستی اسمش آوردی، شنیدم خونه‌شو دارن تخلیه میکنن.
بله خونه یه سردار قراره که رهن بانک گذاشته بود. فرشیدن اگه یاد باشه پارسال این بچه‌ها قبل از دربی 78 بچهای پرسپولیس یه مقداری تمرینات رو تحریم کردن و گفتن پول می‌خوایم و اینا. اون موقع سردار یه خونه‌ای که داشت توی زندگی می‌کرد خبرگزاری فارس گزارش داده به نام همسر آقای رویانیان بوده، حتی این خونه رو که گروه رهن بانک گذاشت و سررسیدش الان موقعش که پول پرداخت بشه نشده و این خونه داره تخلیه میشه که اگر اینم از اون نتایج بی‌تجربگی در ورزش.
راستی سام یه چیزی میگفت قبل برنامه، برای اولین بار انگار یه مربی خانم نشسته رو نیمکت تیم مردا، درسته؟
بله فرشی جان درسته. امروز خبر اومد که فصل جدید فوتبال باشگاهی فرانسه خانم کوین بیاکر، سام خیلی قشنگتر تلفظ میکنه، به عنوان اولین زن مربی که تو فوتبال حرفه‌ای فرانسه عهده‌دار یه تیم مردان شده. البته این تیم کلرمون یه تیم دست دومیه، دیشب هم 2-1 باخت به حریفش، اما این خانم کلرمون گفته که ما به بازی‌های آینده امید داریم. و خود ایشون خانم بیاکر هم مدت‌ها در تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کرده، 120 حدودا سابقه بازی در تیم ملی فوتبال زنان فرانسه داره، کاپیتان این تیم هم بوده.
بسیار ممنون و متشکرم ازت فریبرز غریب و باهات خداحافظی می‌کنیم تا شنبه.
تا شنبه، خدا نگهدار همگی.
من یه دیوونم بختش عاقل شم، تو ته خوبیست حق بده عاشق شم، عمرم و گشتت تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی. من یه دیوونم بختش عاقل شم، تو ته خوبیست حق بده عاشق شم، عمرم و گشتت تا که تو پیداشی، هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی، فقط میخوام باشی.
با سلام، 21 سه شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. ابطال مجوز دانشگاه ایرانیان متعلق به دکتر محمود احمدی نژاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نگرانی ناظران از پیوستن ایشان به گروه داعش پس از ناامید شدن از انجام فعالیت‌های فرهنگی. اعطای تسهیلات و امکانات رایگان به افراد بالای 60 سال از طرف سازمان بهزیستی و خطر افزایش تقاضا برای شناسنامه‌های رایگان بالای 60 سال در بازار جعل کشور. و اعلام کاهش 20% درآمد مردم در 2 سال اخیر توسط وزیر اقتصاد و احتمال صفر شدن درآمد مردم در صورت حفظ این روند کاهشی در 8 سال آینده. مهمترین عناوین ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت خبرنگار آمریکایی و همسرش در تهران گفت
4 نفر بازداشت شده بودن، یه نفرشون همون یکی 2 روز اول با قرار آزاد شده، 3 نفر بقیهشون بازداشت هستن و چون پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است چیزی نمیتونم بیش از این توضیح بدم.
در این رابطه یکی از کارشناسان اطلاعاتی کشور که دوست نداشت نامش فاش شود گفت یکی از دلایل پیشرفت‌های روزافزون اطلاعاتی کشور ما در سال‌های اخیر این است که سربازان گمنام نظام اول افراد را دستگیر کرده در انفرادی و شرایط بازداشت قرار می‌دهند و سپس در مورد جاسوس بودن آنها اطمینان حاصل می‌کنند. به افزود اصولاً در سیستم اطلاعاتی کشورمان روزنامه‌نگاران غیر خودی جاسوس به حساب می‌آیند و تنها تفاوت آنها با همین است که برای بعضی از آنها جاسوسی شغل اول است و برای بعضی دیگر شغل دوم. همکنون تعدادی از تماس‌های تلفنی شما را با مشکلگیر برنامه خواهیم داشت و سپس برای حل این مشکلات به سراغ کارشناس مشکل حل کن برنامه خواهیم رفت.
الو
الو
الو،
من سردار کربلایی هستم از رزمندگان زمان جنگ.
میخواستم همینجا از آقا به خواهر تماس کنم که حکم جهاد بدم ما بریم غزه یکم بجنگیم. حالا این همه سال جنگ تموم شده ما یه تیرکمونم نزدیم آخه، چه زندگیه بابا.
الو ببخشید، ما میخواستیم بگیم شوهرمون چند وقت پیش گم و گور شد، بعد از چند هفته به ما زنگ زد گفت من حالم خوب نبود، مشکل و روانی پیدا کرده بودم، من اینکه به شما آسیب نرسونم رفتم خودم و دیوونه خونه یه شهر دیگه معرفی کردم، بعدم خوب شدم خودم میام. بعد الان همین چند روز پیش خبر شما از که رفتی یه دختر 20 ساله رو سینه کرده داره باش زندگی میکنه، لطفا بگید مسئولی رسیدگی کنن به این مشکل ما.
آقا من به چه زبونی بگم، همه این کسافت کاری ها، این داعش، این فلسطین، اون یه رو هواپیمایی که تو اوکراین زدن، اون دخترها که بوکو حرام تو نیجریه دزدیدن، این تیراندازی ها که تو مدرسه های آمریکا میشه، همش کار این حکومت سفاک آخوندیه. باید این حکومت برداشته بشه تا همه یه مشکلات حل بشه. چرا هیچی گوش نمیداخه؟
بله، همکنون از طریق خطوط تلفن کارشناس برنامه رو روی خط داریم. جناب آقای کارشناس با سلام، پاسخ شما رو اول به تلفن سردار کربلایی که حکم جهاد میخواستن میشنویم.
بله، درخواست این برادر عزیزمون اجابت شد.
بله؟
ایشون همین چند لحظه پیش در غزه به فیض شهادت رسیدن. و حقیقتن که شهادت هنر مردان خداست. ایشان دیگه اصلا آخر هنرمند بودن،
یعنی به همین سرعت رفت شهیدم شد.
دیگه ما سعی میکنیم بچه های خودمونو تو مسیرهای سفارشی ببریم خط مقدم که انشالله این فیض عظیم خیلی سریع شامل حالشون بشه.
بله بله، خدا شفا بده، یعنی چیز قبول کنه. و تلفن دومون خانومی که شوهرش دیوونه شده بود و دختر 20 ساله سیغه کرده.
بله.
بود چطور؟
من خدمت این خواهرمون عرض میکنم، در مکتب ما صبر خیلی مسئله سفارش شده.
بله بله.
خب این برادرمون یعنی شوهر ایشان البته کار خوبی نکرده، درو گفته.
بله بله.
ولی در نهایت خلاف شرع که نکرده، دلش خواسته رفته تجدید فراش کرده، اشکالی نداره. عجب. که ثواب هم داره. ایشان احتمالاً در منزل کاری کردن که شوهرشان دیوانه شده و فرار کرده. من سفارشم به این خواهرمون اینه که
بله بله بله.
بره شوهرش رو با اون دختر جوان صیغه‌ای بیاره خانه، اونا رو بگیره زیر پروبال. بالاخره تازه عروس دامادن، انشاءالله خیلی سریع هم بچه دار میشن و به میمنت و مبارکی.
عجب.
مصالح نظام هم رعایت میشه، مبارک انشاءالله.
بله بله بله، مبارک. و اما تلفن سوم، یعنی اون آقایی که اون حرفا رو درباره اون حکومت صفاک و حرفا میزد.
بله عرض کنم متاسفانه همکاران بنده الان در موقعیت ایشان هستن در شهر لاهور پاکستان.
پاکستان
ظاهرا تماس ایشون از یک کیوسک تلفن برقرار شده. ولی الان اونجا فقط یک بسته هست، یک مدرک ایشون از خودش به جا گذاشته. اجازه بدین بنده یک چک دیگه بکنم.
بله بله، خواهش میکنم، بفهم.
بله 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 بله، به حمد الله همکاران من هم در اون منطقه به فیض شهادت نائل شدند و این بسته منفجر شده. ما انشاءالله در اولین فرصت خدمت ایشان به این گروهکمون هست خواهیم رسید.
چه بساطی. بله، با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. بریم ما، بریم دیوونه خونه است اینجا. یهو دیدیم ما هم ترکوندن الان اینجا. بریم ما زندگیمون بریم.
کنم که این دیوونه بازی هم طبق اون چیز تناسخ ارواح دیوونه های قبلی هم که جمع میشن میان تو روح این دیوونه های جدید. پدر بزرگ تیم لیزا هستم، شوهر نازی، بابای آزاده و فکر میکنم دوست فرشید.
خیلی متشکرم از دوست بنده. هستی از اردبیل اسمس داده. فرشید جان، دیوونه وارترین کاری که کردم این بودش که از دیوار دانشگاه رفتم بالا، اما بعدش فرستادنم کمیته انضباطی. رادین هم از کرج برامون اسمس فرستاد.
من پدر سنم هستم که شب گذشته
به شما تلفن کرد و گفت اتوبان همت رو برعکس رانندگی کرده.
بابای سنمه،
بزرگترین دیوانگی که تو عمرم کردم این بود که واسه این دختر پدر سوخته ماشین خریدم. مسعود هستم از ایران.
خیلی متشکرم. خانوادگی شد قضیه، الان همه زنگ میزنن، خانواده ها همه، هر کی کار دیوونه بازی در آورده بالاخره پدری مادری خانواده کسی تماس میگیره. خیلی ممنونم. اما یکی از مشهورترین دیوانگان عالم هستی همین اوس محمود خودمون بود دیگه، منتها اوسا میدونی سعی زیادی داشت این ضرب المثل دیوانه شده دیوانه ببیند خوشش آید رو جامعه عمل بپوشونه، به خاطر همینم رفته بود مرحوم چاوز رو از اون ور دنیا پیدا کرده بود، بهش قول داده بود که در صورتی که فوت کنه حتما مامانشو بغل میکنه. حالا ما نمیدونیم چاوز هم همچین قول و قرارایی با اوس محمود گذاشته بود یا نه، ولی در هر صورت اوسا در تاریخ دیوانگری های زیادی انجام داد و در تاریخ دیوونه بازی دنیا اصلا یه اسم خیلی معتبر و یه اسم خیلی معتبر شده، حتی آدم گاهی حسرت میخوره ایشون چرا به جای تأسیس دانشگاه ایرانیان نرفت دانشگاه دیوانگان رو تأسیس کنه، با تربیت کردن مثلا دیوانگان حاضر و کاربلد راندمان صنعت دیوانگی رو در دنیا بالا ببره. به خدا واقعا حیف شد. مجوز دانشگاهش هم ابطال کردن حالا به هر حال. اما توی مملکت ما ظاهرا برای ورود به عرصه امامت جمعه شهرهای مختلف اونجا آزمون دیوانگی برگزار میشه، چون آدم در حالات و احوالات این عزیزان که ریز میشه میبینه هر کدومشون لامصب تو یکی از این شاخه‌های این رشته صاحب سب کرد، از حاج آقا خاتمی و جنتی و موعدی کرمانی تو تهران گرفته تا مثلا حاج آقا حسنی امام جمعه ارومیه که ماشاءالله اینا اصلا چی بگم واقعا سردسته دیوانه های منطقه خودشونن و مثلا چه میدونم تو ائمه جمعه خیلی از شهرهای کوچیک و بزرگ دیگه گاه به گاه هنرنمایاشون در این عرصه شاهدیم دیگه، به حمدالله در این زمینه کم نداریم کسانی رو که آدم رو امیدوار کنن این پتانسیل های دیوانگی در سطح کشور حالا حالا ها از بین رفتنی تمام شدنی نیست که نیست آقا.
عزیزان باز هم سعادت داریم که در محضر آیت الله العظما حاج آقا اندالمومنین باشیم و در معیت ایشون امروز اومدیم به مکانهایی که حاج آقا در اونجا دیوونگی ها کردن.
بله
حاج آقا، میشه واسه ما توضیح بدین که چرا ما رو وردشین آوردین شهرک سینمایی وسط این همه خاک و خول و سنگر و نمیدونم خاکریز و این چیزا؟
سوال کردن داره، ما مخوام دیوانگی‌های جنگل زمان خودمون رو برای شما بازسازی بکنیم. بده
حاج آقا، بنده در جریان دیوونه بودن شما هستم دیگه. بله. نیازی به بازسازی
جالت بکش، ما در راه حفظ ندام و وطن خونها ریختیم. شما فکر میکنه رزمندگان اسلام اگر با دست خالی به جنگ اون بعثی های دیوانه نمیرفتن توی لندهور الان اینجا استاده بوده داشته میکروفون رو به سمت ما من عقد میکرده؟
عجب حاج آقا، رزمندگان حالا به شما چه ربطی دارن؟
ما فرماندهشان بودیم دیگه، چه حرفیه میزنیم؟ معلومه که به ما ربط داره.
حاجی اذیتمون نکن دیگه، شما که جبهه نبودی حاج آقا.
جالت نمیکشی دروغ میگی.
بله؟
ما در تمام عملیات ها در خود خط مقدم بودیم. گاهی انقدر جلو می رفتیم که از عراقی ها هم رد می شدیم، مجبور بودیم دنده عقب بگیریم.
حاجی اگه راست میگی تو کدام عملیات شما بودی؟
ما عملیات نمی رفتیم که ملعون، ما بین عملیات می رفتیم.
بله بین عملیات چی اون وقت؟
یعنی رزمندگان که عملیات می کردن تمام می شد می آمدن عقب، ما می رفتیم جلو تا دشمن پرو نشه وقت بیاد جلو.
عجبه به خیلی. بله. واقعا عملیاتتون جالب بوده حاج آقا. حاج آقا ببین چیزه، من این میکروفون الان خاموش کردم، صدام پخش نمیشه. خب
جدی میفرما.
بله حاج آقا، شما بگین که تو زمان جنگ چیکار میکردی واقعا؟
خاموش کرده واقعا میکروفون رو؟
آره قربونت برم، خیالت راحت. آره.
خب همون ایام یادمونه که امام ما را یک بار صدا کرد، ما هم خوشحال رفتیم محضر ایشان.
خب
چون فکر کردیم امام میخواد جنگ را تمام بکنه.
خب
ما میخواد اول با ما مشورت بکنه.
خب
اما امام ولکن نبود که تمام نمیکرد جنگ. حضرت امام لپه ما را کشید با یک حالت، گفت حاجی، گفتیم جان، گفت حاجی من میدانم که شما در آتش رفتن به جبهه داره شعله ور، اما ما به شما تکلیف میکنیم به جبهه نری، همین پشت جبهه را بچسبیم و بچه های رزمندگان را سرگرم کنیم.
خب حاجی حالا چرا گریه میکنی؟ این کتش گریه داشت، یعنی چیکار قرار شد بکنی حاجی؟
هیچ دیگه، ما برای رضای امام و پیشبرد اهداف ندام میرفتیم برای بچه های رزمندگان لباس خرس میپوشیدیم.
بله؟
آنها رو میخواد
چی حاجی؟
واقعا حاجی حاجی خیلی باحال بود.
جالت بکش برای چه میخندی کافر؟ امام به ما تکلیف کرده بود خنده داره.
خیلی باحالی حاجی ولی واقعا گریه داشته حاجی. اما ببینم حاجی جون نمیشه الان یه بار واسه من اینجا خرس بشی حاجی؟ حاجی راستی اسم چی بود اون مردا که خرس بودی؟
جالت بکش ملعون، اسم من حاجی خرس مهربان بود. یک بار هم امام ما را در لباس خرسی دیده بود، خیلی لذت برده بود. گفته بود حاجی از بقایای ندام، فقط بهش بگید وقتی خرس میشه دیگه عمامشو برداره.
حاجی آقا من واقعا به شما افتخار میکنم، شما واقعا خدمت کردین.
ببند میگم ملعون.
حاجی میگم که به چیزه حاجی آقا، از این جلوتر دیگه نریم. اینجا نوشته خطر انفجار حاجی آقا.
خطر نوشته؟
بله بله.
جان برای چه خدای نکرده جنگی چیزی اینجا جریان داره؟
نه حاجی چیزه.
بکنه پیاده هم اینجا رو آمدیم رسیدیم به غزه.
نه حاجی آقا اینجا شهرک سینمایی حاجی آقا. بعد من فکر کنم دوباره این مسعود دهنمکی کسی داره اینجا فیلم جنگی میسازه. حاجی جون بیا بیا نریم حاجی، خطرناکه اینجا دیگه.
بیا ببینیم ما ضد انفجاریم، این حرفا کدومه؟
حاجی کلی هشدار داده اینجا، نوشته جلو نرین، یه هم میتره کنیم اتونه. شوخی نمی کنن اینه حاجی جون.
حاجی عقبگر توی کارش نیست، فقط جلو گرد. بیا ببینیم.
حاجی حاجی بایستا، حاجی 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 دیدی چه بلایی سرمون آوردی؟ وقتا میکنه جنگی بلا
نه
جوان بودم عاشق شدم، ولی پسری که منو میخواستمش منو نمیخواست و بهم جواب رد داد. منم با سرنگ از گالون بنزین دایین بنزین کشیدم بیرون و به خودم تزریق کردم. هیچی دیگه نفهمیدم چی شد و بیمارستان به هوش اومدم. عشقم بالا سرم بود و گفت تو دیوونه ای، این چه کاری بود که کردی؟ خب آخه عشق زوری نمیشه. آقا منو میگی؟ به حدی عصبانی شدم داشتم دیوانه میشدم. سریع از جام پریدم گذاشتم دنبالش. میخواستم بکشمش. همینجوری که از پله ها میدویدم تعقیبش میکردم و دنبالش میکردم، یهو بنزین تموم شدم پایستم یه گوشه. پرستو هستم از لندن.
بنزین تقلبی مصرف میکنی اینطوری میشه؟ امیر از مشهد اسمس داده، دیوانه بازی که کردم این بود که زنم رو طلاق دادم راحت شدم. حسنم میگم یادتونه چند وقت پیش یه خبری مثل توپ سر و صدا کرد که این ناظم مدرسه تو تهران چند تا دانش آموز رو مورد سوء استفاده جنسی قرار داده؟ الان یه آقایی که دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم هستن مصاحبه کردن، گفتن در مورد اتفاق رخ داده در یکی از مدارس تهران در ارتباط با تعرض یک ناظم به دانش آموزان، من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش ها دو طرفه بوده است، بنابراین باید زمینه این گرایش ها را از بین برد. من نمیدونم، شاید این دوستامون مثلا خودشون در این زمینه فعال هستن یا مثلا در دوران کودکی خیلی با کسانی که در این زمینه فعال بودن نشست و برخاست میکردن، ولی مسئله اینه که من فکر کنم اینجایی که ایشون دبیرش هستن، یعنی همین مرجع ملی حقوق کودک، یه ذره اشتباه اسمش. فکر کنم اسم اینجا هست مرجع ملی حقوق کودک بازها مثلا. در هر صورت وقتی که تو مملکت ما کسایی که تو خانواده‌شون هزار جور حرف و حدیث زمین‌خواری و بخور بخور هست میشن رئیس قوه قضاییه، اختلاسگر حرفه‌ای میشه مدیر عامل بانک ملی، یه دیوونه بسیار صاحب سبک 8 سال میشه رئیس جمهور، باید یکی که مدافع حقوق متجاوزین هست هم بشه دبیر جایی که مدعیه میخواد از حقوق کودک دفاع کنه. همه چی با همه چی جوره دیگه. بالاخره کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان.
کامران تو از این ریشا داری؟ از این ریش پروفسوری ها؟
آره چیزی شده بزنمش الان چیکار کنم؟
نه ولی نمیدونم شنیدی یا نه، احتیاط واجبه که دیگه نداشته باشی دیگه، مورد شرعی داره. گفتم تو هم چون به هر حال مهمه برات گفتم بهت بگم.
سخت دیگه. خب اینجوری باشه ما خیلی از چیزا رو نباید بذاریم، خیلی کارا رو نکنیم، اما میذاریم هم کارا رو میکنه. دل ببین پاک باشه، نیت بکنی اون پاک باشه، این واجب کفاییه. چون من مرجع تقلیدم سامیه، از اون پرسیدم گفته اشکال نداره.
از بحث ریش که بگذریم، کامران یه خبرهایی خوندم در مورد یه بازیگر قدیمی که انگار گفته بود داره تو چادر زندگی میکنه، چیه این داستانش؟
آره دیروز سرای حکمت که از بازیگرای قدیمیه به خاطر شرایط مالی اعلام کرده بود که مجبور شده بره تو خیابون چادر بزنه زندگی کنه. بعدش هم به ارشاد مراجعه کرده، گفته اگه میشه اون قبری رو که من وقت مردنم میخواید به من بدین و اون الان به من بدین، من بفروشم باهاش برم یه خونه ای رو اجاره کنن. گفتن نمیشه. به هر حال آقای حجت الله ایوبی امروز خانم حکمت تو دفترش پذیرفته، قول داده دو سه روز آینده مشکلشو حل کنه.
بسیار خب. این محمد پسر حبیب، حبیب خواننده هم یه حرفایی زده انگار توی مصاحبه ای با نشریه. چی گفته راجع به پدرش کامران؟
محمد پسر حبیب گفتگوی خیلی بلند بالا با نشریه تماشاگران داشته، تماشاگران امروز گفته، حالا خیلی مفصل، یکی از نکات برجستش اونه که اگه گفته اگه حبیب به ایران برگشته، بعد از این بوده که مشایخ چند بار این بر اون بر پیغام داده بود که اگه حبیب برگرده ما شرایط کار براش فراهم میکنیم. بعدش هم دعوتنامه محمود احمدی نژاد رو ما داریم که واسه پدرم فرستاده بود، اما وقتی برگشت رسما نذاشت که نذاشتن کار بکنه. چند بارم با آقای محمود احمدی نژاد ملاقات کرد، ایشون هم یه دستوری داد، اما کسی به حرف آقای احمدی نژاد گوش نکرده. ما هم بلا تکلیف خلاصه.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، با خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه، خدا نگهدار.
بارون رو میشنویم با صدای محمد و حبیب.
میشد یک شب خواب تو میدیدم، چشمای نازت رو تو خواب میبوسیدم. کاش که میشد یک شب خواب تو میدیدم، چشمای نازت رو تو خواب میبوسیدم. گذشته چند سالی از پاچه تو خوابی، به خود میگم ای وای عشقا چه پوشالی، عشقا چه پوشالی. بارون میاد نم نم داری پیش کم کم، تو قربت چشما آز میزن شب نم.
کار و کارگر امروز تیتر زده 5 میلیون نفر در جستجوی شغل سوم هستند. بیا بعد بگیم بیکاری تو مملکت حسیا نمایی میکنین، مردم شغل اول که شغل دوم هم دارن، تازه دنبال سومیش هم میگردن. صبح اقتصاد به نقل از فرمانده سپاه تیتر زده ایران برای دفاع از مسلمین شیعه و سنی نمیشناسد. بله وقتی دم خروس به شکل داعش تو منطقه بیرون بزنه این حرفا میشنویم، حالا ببین خود خروس اگه بیاد بیرون چی میشه. شهروند تیتر زده آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی تهران با فاضلاب. آقا من میبینم این سبزی خوردن میخریم یه بوی چیزی میده، بعد گوجه فرنگی مزه میدونیم این چی، کدو بادمجون و اینا خصوصا، یعنی یه مزه چیزه. این آقا ولش کن تو تهران دستشویی نرین آقا، چارش فقط همینه دیگه، نرین دستشویی.
ابرار تیتر زده 8 قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.
چه خبر آقا تو مملکت، متهم راست راست میگردن، خلافکارا پست میگیرن میرن بالا، قاضی ها 8 تا 8 تا تحت تعقیبن، دیوونه خونه یه واسه خودشا به خدا.
انتخاب که شد من کلاس اول راهنمایی بودم. یه روز دو ساعت بعد از تعطیل شدن مدرسه ریختیم بیرون، شیشه های کلاس ها رو شیکوندم. در این حال فراش مدرسه اومد و فوش کشید به ماها. ماها هم شروع کردیم به کتک زدن این بنده خدا. این بود دیوونگی ده بیست نفر همکلاسی ها.
بله، خیلی ممنونم از شما. فرصتمون تمومه. خیلی از آدما تو این دور زمونه مشکلشون دیر بودنه، دیر رسیدنه، دیر گفتنه یا حتی دیر شنیدن. کاش یاد بگیریم حالمون رو دریابیم، چون یه وقتی میرسه که دیگه برای فهم دیر شدنها خیلی دیره. شب خوش.
این فکر کن نگه امروز تموم فرصتت باشه، اگه امروز نخواد دیگه واسه تو رنگ فرداشه. دلت میخواد کجا باشه تو این دنیای دیوونه، با تنهایی و تاریکی، تک و تنها توی خونه، یا دست و دستای عشق زیر بارون رگباری. برای آخرین لحظه کدوم تصویر رو دوست داری؟ اگه همین